أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بود. عرض کردیم چند نظر بین علماء ما وجود داره. یه نظر عبارت بود از این که علم اجمالی در تدریجیات مطلقا تنجیز نداره، چه اونجایی که خطاب و ملاک استقبالی باشه، چه اونجایی که خطاب استقبالی باشه ملاک خطاب فعلی باشه، بعد خطاب استقبالی باشه ملاک فعلی باشه، و حتی چه اونجایی که خطاب و ملاک هم فعلی باشه، صرفاً ظرف آینده ظرف تحقق فعل و ادا باشه، بازم گفتن که علم اجمالی در تدریجیات تنجیز نداره، که این نظریه صاحب منطق الاصول بود. من عمده استدلال ایشون رو مطرح کردم. ایشون علاوه بر اون استدلالی که مطرح میکنن، معتقدن که این بحث عدم تعارض اصول هم دلیل خوبی بر مسئله است. عدم تعارض اصول، ایشون میفهمن که خب بنابر قول به اقتضا در وجوب موافقت قطعیه، محظور عدم اجراء از تعارض اصوله، و ایشون فهمن هر وقت یک طرف اصل حالی باشه و یک طرف استقبالی باشه دیگه تعارض اصول رخ نمیده، برخلاف آیه سعد که ایشون فهمون تعارض اصول مثل بحث تضاد اشیاء نیست که وحدت زمان در شرط باشه. ایشون اتفاقا تصریح میکنه که در تعارض اصول وحدت زمان شرطه. ایشون میگه که یک واقعی که فردا زمانشه ولو زمان انجامشه، الان جریان براءت یا اصل ترخیص یا مؤمن هیچ اثری نداره، بی اثره. پس شما نمیتونین بگین اصلی که فردا جاری میشه با اصلی که امروز جاری میشه در تعارضه. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون اصل فردا رو که امروز نمیتونیم جاری کنیم که تعارض داشته باشه. پس صاحب منطق الاصول معتقده که حتما در تعارض اصول باید هر دو اصل در زمان واحد جاری بشن، و چون در تدریجیات دو اصل در زمان واحد جاری نمیشن، تعارض اصول شکل نمیگیره. چون تعارض اصول شکل نمیگیره، وجود موافقت خطی هم ثابت نیست و علم اجمالی تنجیز نداره. این فرمایش منطق الاصول.
در ظرف آینده که اصل وقتی زمانش رسید، اصل
جاری می‌کنیم، نسبت به گذشته زمانش. آره دیگه، گذشته. الان نسبت به این طرفی که واقعی حالی است در ظرف الان ما اصل جاری می‌کنیم، اصل معارضی باش وجود نداره به مقتضای علم اجمالی، چون اون طرف دیگه که الان اصلا ما درگیرش نیستیم که اصل جاری کنیم. وقتی که ظرف استقبال میرسه که باز اون طرف گذشته دیگه، اصل در اجاری نمیشه. به خاطر این چون زمان واحدی درش وجود نداره، از این جهت تعارض اصول نیست. این اشکال به ایشون وارد نمیشه که در اون جاهایی که ما به تدریج انجام میدیم چیه. میگه خب اونجایی که به تدریج شما انجام میدیم مورد ابتلا هست دیگه، اونجا معنا داره جریان اصل و عدم جریان اصل. اون سه قسمی که از آی خویی نقل کردم، البته حقیقتش این بود که اون سه قسم رو آی اصفهانی در نهایت الدرایه گفته بود، البته ما چون از آی خویی نقل کردیم مستندش به آی خویی کردیم. به خاطر این منطق الاصول معتقده به این که این خلاصه تعارض اصول در فرضی که دو تا زمان داشته باشن تعارضی صورت نمیگیره، و از این جهت مشکلی برای مسئله نمیبینیم. خب ما تا به الان بحثمون از وجوب موافقت قطعیه بود. ولی اگر گفتیم علم اجمالی منجز نیست، یعنی میشه مخالفت قطعیه کرد یا نمیشه مخالفت قطعیه کرد؟ در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه، اگر استدلال ما عبارت باشه از عدم تعارض اصل، ما صرفاً میتونیم فقط وجوب موافقت قطعی رو نفی کنیم، ولی مخالفت قطعی رو نمیتونیم اجازه بدیم. به این عرضم برسید. به هر حال آقایونی که در وجوب موافقت قطعی اقتضایی بودن، در حرمت مخالفت قطعی خودشون علیتی بودن، یعنی گفتن که ولو این که اصل در یک طرف قابل جریان باشه، ولی خب به مقتضای علم که مخالفت قطعیه حرام است. فرمایش آقایون این بود دیگه. پس اون آقایونی که گفتن به خاطر تعارض اصول موافقت قطعیه واجب نیست، ولی مخالفت قطعیه رو به مقتضای علم اجمالی، تقریبا همگان گفتن که حرام دیگه، چون علم اجمالی علت تامه مخالفت قطعی است. البته قول مخالفی داشت، ولی مشهور اصولین علم اجمالی رو علت تامه حرمت مخالفت قطعی گرفتن. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر استدلال ما تعارض اصول باشه، که در اینجا فقط وجوب موافقت قطعی رو ما منتفی دونستیم، ولی بازم مخالفت قطعیش حرامه. اما اگر استدلال این باشه که نه، ما اصلا تکلیف فعلی نداشتیم، مثل یکی از صور این بود که در حقیقت خطاب و ملاک استقبالی باشه، اینجا آن میان مخالفت قطعیش هم جایزه. یه بار دیگه عرض کنم، اون جایی که خطاب و ملاک استقبالی است و نه به خاطر تعارض اصول، بلکه به خاطر نبود تکلیف فعلی، در اون طرف علم اجمالی گفتیم تنجیز نداره، اینجا همونطور که موافقت قطعیش واجب نیست، مخالفت قطعیش هم حرام نیست. ولی اونجایی که خطاب فعلی است، یا خطاب فعلی نیست اما ملاکش حداقل فعلی است، و ما به خاطر تعارض اصول گفتیم علم اجمالی تنجیز نداره، اینجا صرفا وجوب موافقت قطعی رو منتفی دونستیم، ولی مخالفت قطعی کماکان حرام است. این بر اساس صور و مبانی مختلف. این سوالی که یکی از عزیزان در چند روز قبل کرد، گفتم جوابش میاد اینه. پس در مواردش مختلفه. علت این که اصول تعارض نکردن، چون یکی مال امروز بود، یکی مال فردا بود، عدم وحدت زمان بود.
نسبت به فردا وجود نداشت دیگه،
چون اصل نسبت به فردا الان بی اثره، پس معنا نداره بگیم اصل نسبت به فردا الان جاری میشه. چون اصل نسبت به فردا جاری نمیشه، پس اصل نسبت به امروز جاری میشه. پس اصلی که امروز میخواد جاری بشه، معارض با جریان اصل در فردا نیست.
با همین علت رو ما توی علم هم میتونید جاری؟ چون علم منجز نیست دیگه. علمی که اطرافش محل ابتدا ما نباشه در حال حاضر، و علم مثلا تنجیز آور نیست، ولو که علت
تامه
باشه علم اجمالی، ولی علم اجمالی علت
تامه
نیست.
نه، گفتم نکنید، گفتم اگر حرف شما مبتنی بر تعارض اصول باشه اینه، ولی اگر حرف مبتنی بر این باشه که نه خطاب فعلیه نه ملاک فعلیه، میگه اگر نه خطاب فعلیه نه ملاک فعلیه، از این جهت میگی تنجیز نداره، که خب مخالفت خطی هم میتونی بکنی. اگر نه از این جهت که نه خطاب فعلیه نه ملاک فعلیه میگه تنجیز نداره، خب مخالفت قطعیش هم محصول نداره.
خود عنوان مخالفت قطعی از عناوین زیبوه، یعنی خودش قبیحه، نباید خارج معقل، حالا چطوری منجز باشه؟
نه، تکلیف غیر منجز مخالفتش قبیح نیست. برای من حج تنجیز نشده چون مستطیع نیستم، حالا حج نرفتن برای من قبیحه؟ مخالفت نرفتن دیگه، شما میگید تکلیف غیر منجز دیگه، یا تکلیف غیر فعلی میگید؟ غیر منجز یا غیر فعلی؟
نه، منجز نشده. یعنی فعلی نشده، تکلیفی که به
ذمه
نیست، ولی من
میگم
ملاک
بخور داره مرتکبش بشه. خب یعنی فعلی خلاصه نشده یا منجز؟ ما نفهمیدیم فعلی نشده یا منجز نشده.
ملاک داره ولی الان من میدونم این مثلا مفسده داره، ولی بعد من خطاب فعلی نشده.
خب این عرض کردیم دو تا مبناست، عده میگن ملاک به عهده میاد، عده میگن ملاک به عهده نمیاد. اونی که میگه ملاک به عهده نمیاد میگه مخالفتش جایز، اونی که میگه ملاک به عهده میاد میگه مخالفتش جایز نیست. خب تا حالا ما اقوال آقایون رو گفتیم، اما حق در مسئله چیه؟ یعنی واقعا علم اجمالی در تدریجیات منجز یا منجز نیست؟ تفصیل شیخ، تفصیل آخوند، یا حرف مرحوم ناینی و آقای خویی و آقای سعد، یا حرف منتقل اصول؟ کدوم یکی از این آقایون درست میگه؟ آغازی ها یادم رفت، کدام یکی از اینها تو مسئله درست میگه؟ این بستگی به این نکته داره. نکنید من چون استدلالا رو مطرح کردم، اون مرکز نزاع معلوم شد چیه؟ مرکز نزاع اینه که منتقل اصول میگه ما اصلا نسبت به تکلیف آتی تنجیز امروز معنا نداره. همیشه تکلیف، به عبارت دیگه دقت کنید، علم موجب تنجیز تکلیف فعلی میشه. یعنی یه تکلیفی که موضوعش محققه، وقتی من به او علم پیدا کنم این تکلیف میشه چی؟ میشه تکلیف منجز. پس هر تکلیفی که موضوع او موضوع محقق باشه، علم به او میشه چی؟ میشه تکلیف منجز. ایشون میگه قبل از تحقق موضوع و زمان امتثال تکلیف، اصلا تنجیز تکلیف بی‌معناست. حرف منتقل اصول اینه، میگه قبل از اینکه زمان امتثال برسه معنا نداره که شما بگید علم موجب تنجیز میشه. همیشه علم موجب تنجیز تکلیف میشود در ظرف اطاعت و امتثال. اصلا تنجیز وصف تکلیف است، مال ظرف اطاعت و امتثال. حالا اگر ظرف امتثال فرداست، تنجیز تکلیف فردا امروز، چون میگه حرف بی‌معنایی است، امروز که ظرف امتثال نیست. پس هم باید موضوع تکلیف محقق بشه، هم باید ظرف امتثال وجود داشته باشه که بعد علم به این تکلیف موجب تنجیز بشه. پس عمده ی حرف منتقل اصول اینه که تنجیز مال اون تکلیفیست که ظرف امتثالش رسیده. اون تکلیفی که هنوز ظرف اطاعت و امتثالش نرسیده، معنا نداره بگید این تکلیف منجزه. این فرمایش منتقل اصوله. هر چیزی عرض کردم شرایطش، آره شرایط. البته بعضی از شرایط لازم و تحصیله. مثلا الان من مستطیعم، موسم حجم هست، میگم من از اینجا که نمیتونم طواف خانه بکنم، میگه خب برو تا اونجا. ظرفش رسیده، همه شرایطش جوره. اون مقدمه ای که واجب و تحصیله بر من، اونو باید تحصیل کنم. ولی اونی که واجب و تحصیله بر من نیست، من ذی حجه رو که نمیتونم بیارم جلو، درسته؟ اون زمان رو که نمیتونم تغییرش بدم. میگه خب تا زمان ذی حجه نرسیده شما نمیتونی بگی تکلیف حج منظره. اصلا تنجیز تکلیفی که زمان امتثالش نرسیده معنا و مفهوم نداره. فرمایش منتقل اصول دقیقا مبتنی بر اینه. ایشون هم شاهد آورد، استدلال کرد. استدلالش چی بود؟ استدلالش این بود همون جایی که شما میگید تکلیف منجزه، اگر به هر دلیلی به یه اتفاق نادر این اتفاق رخ نداد، بعد شما میگید منجز بود یا منجز نبود؟ میگید منجز نبود دیگه. یعنی خودتونم ارتکازن میدونید تنجیز فقط مال ظرف اطاعت و امتثاله. این عمده فرمایش منتقل اصول بود. البته ایشون با یه اشکالی مواجه بود که اون اشکال رو حل کرد. گفت پس مقدمات مفوته رو چی میگید؟ گفت مقدمات مفوته حکم عقل است به احتیاط. یعنی عقل میگوید وقتی که تو میدانی، به این عرضم برسید، تو میدانی فردا تکلیف منجزی داری، نه که از الان تکلیف منجزی داری. چون من میدانم فردا تکلیف منجزی دارم، از الان باید حفظ قدرت کنم برای اون تکلیف منجز فردا. که همینجا ممکنه ایشون قائل بشه که تعجیز مشکل داره، بازم حفظ قدرت واجب نیست. یعنی عقل میگوید اونی که اشتباه تعجیز نفسه، نه وجوب حفظ قدرت. یعنی ایشون حتی در اینجا ممکنه که به این مطلب هم ملتزم بشه. از عبارت ایشون برمیاد که ایشون استنکاف نداره که بگه تعجیز نفس اشکال داره، حفظ قدرت حکم عقل به حرمت تعجیز نفس. حالا فرض کنید حفظ قدرت هم باشه، حکم عقل احتیاطی. من دیروز اینو عرض کردم که گاهی از اوقات عقل حکمی مبنیان بر احتیاط داره. مثل چی؟ مثل وجوب علم به امتثال. عقل نمیگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. مستدعی فراغ یقینی یعنی اقتضا میکند یقین به فراغ را. فراغ یقینی یعنی چی؟ یعنی یقین به فراغ را. عقل میگوید تو باید احراز امتثال کنی، باید یقین کنی که امتثال کردی. میگم ایها العقل، این حکم به یقین به امتثال این حکم نفسی یا حکم احتیاطیه؟ میگه نه، حکم احتیاطیه. یعنی چه حکم احتیاطیه؟ یعنی اگر من اشتغال یقینی داشتم و یقین به فراغ نداشتم، بلکه احتمال فراغ ذمه رو میدادم و واقعا هم فراغ ذمه بود، دیگه کسی نمیتونه روز قیامت جلوی منو بگیره. مثال زدم دیروز که عقل میگه تو میدونی یکی از این جهات قبله، خب باید به چهار طرف نماز بخونی تا یقین کنی به قبله نماز خوندی. حالا من به یه طرف نماز خوندم، به سه طرف دیگه نماز نخوندم، انکشف همون طرفی که من نماز خوندم همون طرف قبله بوده. خب شارع میتونه روز قیامت منو مؤاخذه کنه چرا به سه طرف دیگه نماز نخوندی؟ میگم تو نماز به قبله میخواستی، منم نماز به قبله خوندم، دیگه چی میخوای از ما؟ نماز به قبله میخواستی، اینم نماز به قبله. پس اینکه عقل گفت به سه طرف دیگه نماز بخون یعنی چی؟ عقل از باب دفع ضرر محتمل بود، گفت تو احتمال میدهی که به قبله نماز نخونده باشیم؟ گفتم بله. میگو وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل حکم احتیاطی عقلیه. یعنی اگر من این حکم رو مخالفت کنم، بر مخالفت این حکم به ماهی مخالفه اثری مترتب نیست، الا اینکه مخالفت با اون مخالفت با واقع باشه که بر مخالفت با واقع مترتبه. یه جور دیگه همین تیکه رو بگم، یعنی عقل میگوید که اگر تو به یه طرف نماز خوندی به اطراف دیگه نماز نخوندی، اگه اون اطراف دیگه قبله بود شارع میتونه تو رو مؤاخذه کنه. همین و غیر از این هم چیزی نیست. اگه اون اطراف دیگه که نخوندی قبله بود، چرا میدونه مؤاخذه کنه؟ میتونه بهت بگه چرا رو به قبله نماز نخوندی؟ همین مقدار. این میشه حکم عقل احتیاطی. خب عقل اینجا میگه حفظ قدرت کن. چرا میگه حفظ قدرت کن؟ چون اگر فردا شد و این تکلیف منجز شد، شارع میتونه بگه تو چرا تعجیز نفس کردی؟ چرا حفظ قدرت نکردی؟ بیش از این نیست. منتقل اصول میگه پس در حقیقت ما میدانیم فردا تکلیف منجزی داریم، یا اطمینان میدهیم فردا تکلیف منجز داشته باشیم، ولی امروز تکلیف منجزی وجود نداره. چون امروز تکلیف منجزی وجود نداره، شما نمیتونی بگی چون تکلیف منجزه تو باید اطاعت کنی. کجا تکلیف منجزه؟ علم اجمالی نمیتواند تکلیفی که ظرفش فرداست امروز بر من منجز کنه، اصلا ظرفش نرسیده که منجز بشه. منجز یعنی اون چیزی که تو باید اقدام کنی، حرکت کنی، انجام بدی، امتثال کنی، اطاعت کنی. چه ظرفی وجود نداری که من الان اطاعت کنم، امتثال کنم؟ پس من نمیتونم بگم الان حج بر من مستطیب منجز است. نه، منجز نیست. ما تا ببینیم تا ایام حج چی میشه، کی مرده، کی زنده، چه اتفاقی میفته، اصلا معلوم نیست چی میشه. بله، من الان 90% احتمال میدم که تکلیف در موسم حج بر من منجز باشد، ولی الان تکلیفی منجز نیست. خب اگه الان تکلیفی منجز نیست، این علم اجمالی توان و قدرت تنجیز رو نداره. حالا که توان و قدرت تنجیز رو نداره، حداقلش اینه که وجوب موافقت قطعیه نداره. موافقت قطعیش واجب نیست. البته بر مبنای ایشون مخالفت قطعیش هم جایزه، یعنی اینطوری که ایشون رفت. ولی میگه حالا اگه شما از باب تعارض و اصولم بگید، حرف خوبیه. یعنی اگه حرف ما رو نپذیرید، به هر حال تعارض و اصول تکلیف منجز رو بپذیرید، ولی خب اصول در اطراف این تکلیف تعارض نکرد، چون یکی زمانش امروزه، یکی زمانش فرداست. این عمده یه حرف منتقل اصوله. پس نکنید نکته بحث اینه که آیا میتواند علم تکلیف رو در ظرف سابقه بر تکلیف منجز کنه؟ منجز کنه یعنی مسئولیت من رو نسبت به او تام و تمام کنه، یا همیشه علم تکلیف رو در ظرف خودش تنجیز میکنه نه در ظرف سابق خودش؟ ایشون میگه هیچ وقت علم نمیتونه تکلیف رو در ظرف سابق تنجیز کنه. یا تونه تنظیر به علم تفصیلی هم ایشون کرد، گفت اگه شما علم تفصیلی هم داشته باشید، وقتی که یقین دارید فردا، اما فردا اتفاقی افتاد نشد، خب تنجیز نشده بر شما. چرا؟ چون در ظرف اطاعت و امتثال شرایطش برای شما جور نبوده. پس علم فقط در ظرف اطاعت و امتثال میتونه بر شما تنجیز بکنه و نه در ظرف غیره.
تنجیزه هست، فقط زمانی که کشف غلاف میشه، یعنی تنجیز ظاهری در دیدی هست.
همین تنجیز ظاهری که میگید یعنی تنجیز نیست، یعنی توهم تنجیزه. وظیفه عقلی دارم و وظیفه عقلی چیزی بیش از احتیاط نیست. فرمان شما درسته، ولی توضیحش همین بود که من عرض کردم. یعنی ایشون میگه شما در حقیقت توهم تنجیز دارید، به مقتضای توهم تنجیز عقل میگه وظیفه حفظ قدرت داری. وظیفه حفظ قدرت یعنی اگر در ظرف خودش منجز باشه، شاره میتونه بگه که خب چرا تو حفظ قدرت نکردی؟ همین مقدار. فقط من یه نکته دیروزم بهش اشاره کردم، نمیدونم کلام منتقل اصول دقت کردید یا نه، یه نکتهی بگم و اون یکی سوال از منتقل اصول اینه که این حکم عقل که تو حفظ قدرت کن احتیاطاً، بعد شما میگی که اگه فردا در ظرف خودش علم بود و همه شرایط بود و اگه تو حفظ قدرت نکردی شاره میتونه من عقوبت کنه، خب این معنیشی که از دیروز منجز بود اگه میتونه من عقوبت کنه. این همین حرفی بود که آیستن در جواب آغازی ها گفت. شما میگی که حفظ قدرت کن، عقل میگه حفظ قدرت احتیاطی، درسته؟ حفظ قدرت احتیاطی یعنی اگه من حفظ قدرت نکردم فردا هم علم بود هم همه شرایط، شاره میتونه من عقوبت کنه که تو چرا حفظ قدرت نکردی؟ آیا شاره میتونه من عقوبت کنه؟ یعنی از دیروز منجز بوده. چرا امتثال نمی کنی که من قدرت ندارم؟ میام و من که قدرت ندارم، تکلیف به غیر مقدوره. میگه خب میتونستی قدرت رو حفظ کنی؟ میگه خب اگه میتونستم قدرتم رو حفظ بکنم، پس از دیروز منجز بوده. حرف آیه صدر اینجاست. من هم دارم دوتا نکته رو توضیح میدم. یعنی منتقل اصول داره اینو میگه، آیه صدر میگه خب شما میگی این حفظ قدرت عقلی چه نقش داره؟ میگه بعد عقل احتیاطاً گفته حفظ قدرت کن، حالا نکردم چی میشه؟ میگه فردا که این تکلیف منجز شد، شاره میتونه تو رو عقوبت کنه. خب من که الان قدرت ندارم، میگه من یه عقل به دیشب نگفت حفظ قدرت کن. میگه اگر حرف عقل در دیشب حفظ قدرت کن مصحح عقوبت امروز مولاست، یعنی تکلیف مولا از دیروز منجز بوده. میگه مقدمات مفوته هم همین آیه صدر، چون در مقدمات مفوته هم میگه همینه. میگه لولا این که اگه از امروز منجزه، خب از امروز که من قدرت ندارم. اگه از امروز میخواد منجز بشه که از امروز من قدرت ندارم. اگه میگه چرا از دیروز حفظ قدرت نکردی، میگم خب او که حکم عقل بود، منجز نبود. آیه صد میگه پس باید بگی تکلیف از دیروز منجزه، یعنی تو مسئولیتت از دیروز تام بوده. آیه صد میگه ما نمیفهمیم این که شما بگی حفظ قدرت واجبه و مصحح عقوبت بر تکلیفیست که الان منجز نیست، ها از فردا منجز میشه، در حالی که فردایی که منجز میشه من قادر نیستم، اصلا قابلیت تنجیز نداره. خب باید منجز بشی که واجب باشه تحصیلی. چرا باید حفظ کنم؟ چون منجز دیگه. یعنی از الان من مسئولیت دارم برای ملاک فردا. خب میشه تنجیز دیگه.
اگر باشد، حالا ممکنه نباشد.
نه ممکنه نباشد هیچی. یعنی ولی الان من نسبت به ملاک فردا مسئولیت دارم دیگه. اگه الان منجزیست که فردا هم که من غیر قادرم، فردا که قرار تکلیف برای من منجز بشه، من قادرم یا عاجزم؟ عاجزم دیگه. من اگه حفظ قدرت نکردم عاجزم. من عاجز که نمیشه تکلیف برای من منجز بشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس از دیروز بر من منجز بوده، یعنی من از دیروز نسبت به ملاک فردای مولا مسئولیت داشتم. هیچی، اذا وقعت الواقع شد، اصلا فردایی نشد. فلا یستتیون توصیتم ولا الی اهل امیت جمع شد. نه مصحح عقاب تکلیف غیر منجز که عقاب نداره.
از وقت خاطر دیروز اختیار نکردی و حفظ نکردی،
نه
خاطر تکلیفی که منجز نشده بوده،
تکلیف غیر منجز مگر عقوبت داره؟ اصلا خصوصیت تکلیف منجز عقوبت آور بودنشه. اگه تکلیفی منجز نباشه که عقوبت نداره. چی میفهمه چون؟
یعنی بخاطر تکلیف نیست که
من اگر نسبت به تکلیف فردا مسئولیت ندارم، تجهیزش چه مشکل داره؟
فردایی که اومد تکلیفم بود، یعنی مطابق و واقع بود. خب میگه خودت تجهیز بکن، نه بخاطر اینکه مخالفت با تکلیف کرد،
خب تعجیز من قبل از تکلیف چه مشکلی داره؟ قبل از اینکه تو به من تکلیف کنی، من خودم رو عاجز کردم. یه وقت اینه که من در برابر تکلیف مسئولیت دارم که میشه تنجیز. یه وقت مسئولیت ندارم، خب تعجیز من چه مشکل داره؟
خب قبل از تنجیز
فعلی فهم
این قدرتی که داریم میگیم به حفظ وجود قدرت تا خاطرم واضحه بود، تطبیقش برای مجموعی چیزی میشه؟ تجربه الان ما نسبت به فرد اصلا قدرتی نمیشه. علیتش چیه؟ ما صرف یه علمی داریم به تکلیف. حالا این علم یه طریقی داره برای احرازش، امتصال کنیم امروز، امتصال کنیم فردا.
دیروز من اینو عرض کردم، شما اگر ترخیص رو در این طرف جاری بکنید، طرف حالی جاری بکنید، خب ترخیص در طرف فردا بلا محذور میشه. یعنی اگر شارع بیاد به من اجازه بده که امروز اصل ترخیصی جاری بکنم، به من اجازه بده، یعنی حفظ قدرت رو از بین برده دیم. یعنی همینی بود که دیروز گفتم، چون مولا وقتی به من اجازه داد یک طرف رو من مرتکب بشم، اون طرف دیگه پس از طرف علم خارج تعارض نیست دیگه، پس اون ترخیص درش جاری میشه، پس حفظ قدرت نداره دیگه. دیروز هم اینو گفتم در ذهن کنم. آقای خویی گفت که همونطور که حفظ قدرت از سوی عبد لازمه، از سوی مولا هم لازمه. از سوی مولا لازمه یعنی چی؟ یعنی اگه مولا به من اجازه بده امروز اصل ترخیصی جاری بکنم، اصل ترخیصی فردا بلا معارض دیگه، پس مولا حفظ قدرت نکرده. چی؟
اگه حفظ قدرت نکرد فردا هم وقتش رسید، نمیتونه تکلیف انجام بده، عقاب هم نداره.
پس حکم عقل چی میشه؟ نه دیگه، ایشون اینو نمیگه دیگه. اگه خونده باشید میگه حفظ قدرت باید بکنه.
ایشون به تفسیری، ایشون میگه که به تفسیری امروز موجب میشه که برای فردا عقابی برای ما بیاد.
درسته.
یعنی اونجا اگه حفظ قدرت نکنه،
ولی حفظ قدرت رو تصریح میکنه که لازمه. اگه دیشب مطالعه کردید، ایشون تصریح میکنه که حفظ قدرت لازمه. در اینی که منجز نیست تکلیف فردا امروز، ولی حفظ قدرتش لازمه. ایشون میگه این که حفظ قدرت لازمه معناش این نیست که تکلیف الان منجزه، معناش اینه که چون من میدونم فردا تکلیف منجزی دارم، باید حفظ قدرت برای تکلیف منجز فردا بکنم. اگه بگه عقاب نیست، یه حکم عقل بی‌معناست. یعنی نه کارید، نه تکلیف بر عهده منه نه ملاک بر عهده منه. و من چرا حفظ قدرت بکنم؟ اگه من نه نسبت به ملاک مسئولیت دارم نه نسبت به تکلیف مسئولیت دارم، چرا باید حفظ قدرت بکنم؟ همه اینا مشکلش اینه که ما مقدمات مفوته رو پذیرفتیم. حالا کسی بیاد تو مقدمات مفوته اشکال بکنه، بگه اصلا مقدمات مفوته رو شما اشتباه میگید. کی میگه مقدمات مفوته؟ من دیروز اگه یادتون باشه یه اشاره کردم، گفتم عمده مقدمات مفوته اینه که ما ادله خاصه در مقدمات مفوته داریم، یه استثناء دیگه که شما به خاطر چند مورد استثناء در فقه بیاد یه قاعده بسازید بعد تو اون قاعده هم گیر کنید، این اشتباهه. بگید آه استثناء تعبده، به ما گفتن حالا قصد کنید روزو بگیرید. البته اینم چی تصویر باشه؟ نه محضور عقلی که نداره، شارع اومده واجب کرده. شما وجوب تعلم رو میگید، مشکلش رو چجوری حل کردید؟ با وجوب نفسی تهیوی حل کردید. شما گفتید وجوب تعلم مقدمه برای امتثاله، ولی خب قبل از زمانش به من میگن تعلم کن، پس چجوری میشه وجوب مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه؟ جوابش چی بود؟ جواب وجوب تهیوی نفسی. یه اسم بذاریم روش تموم دیگه، یعنی یه استثنای دیگه، اختصاصیه و الا نباید طبق قاعده. خب به نظر شما آقایون کی تو این قصه درست گفت؟ احسن. تونستید تصمیم بگیرید که واقعا آزیا و ناینی و که واقعا می شود تکلیف قبل از زمان اطاعت و امتثال تنجیز داشته باشه یا نمیتونه؟ نکنید به هر حال ما می توانیم برای یک تکلیف قبل از زمان امتثال مسئولیت تصور کنیم، یعنی می شود برای یک تکلیفی قبل از زمان امتثال مسئولیت تصور کنیم، که اون مسئولیت ناظر به چیه؟ ناظر به حفظ قدرت، انجام مقدمات. پس این عقلاً و عقلاً قابل تصویره که ما نسبت به یک تکلیفی قبل از زمان امتثالش مسئولیت تصور کنیم. یعنی اینطوری نیست که همیشه ما باید زمان امتثال یک تکلیف برسه تا بعد عقلا بگن تو نسبت به این تکلیف مسئولی. این قابل تصویره. نکته دوم اینه که خیلی از اوقات ما باید مسئولیت تکلیف رو قبل از زمان اطاعت و امتثال تصور کنیم، و الا خیلی از تکالیف در زمان اطاعت و امتثال خودش اصلا قابل اطاعت نیست. یعنی لولا اینکه ما باید مقدمات امتثال تکلیف رو فراهم بکنیم، یه دفعه ما در ظرف امتثال بخوام این تکلیف رو اطاعت بکنیم که نمیشه. شما وایسید تا روز عرفه بشه، بعد بگید که حالا من از صبح یک طواف انجام میدم بعدش هم وقوف میکنم، خب امکان نداره این قصه. یعنی عقلائیاً اتفاقاً مسئولیت باید مال زمان قبل از اطاعت و امتثال باشه. یعنی اینطوری نیست که شما وایسید زمان اطاعت و امتثال باشه بعد تنجیز تصور کنید. پس هم قابل تصویر است و هم عموماً باید تصویر بشه اصلا مسئولیت قبل از زمان امتثال. چی میفهمه؟ حالا من به تنجیز میرسم، من مسئولیت رو گفتم. خب تنجیزی که ما داریم نسبت به تکالیف میگیم یعنی مسئولیتی که من در برابر تکلیف دارم دیگه. من در برابر تکلیف چه مسئولیتی دارم؟ تنجیز این. تنجیز حتی به تعبیر اصولین ما یعنی اون شرایطی که موجب استحقاق عقوبت بر ترک می شود. هر وقت ادانه و مسئولیت من در برابر تکلیف تام بشه، این میشه تکلیف منجز. یعنی چی؟ یعنی مصحح عقوبت مولا یا هر کس قراره که منو عقوبت بکنه. میگه خب اگه مسئولیت عقلاً و عقلاً قبل از زمان تکلیف تصور داره و یا باید تصور داشته باشه، خب معنا داره که شما قبل از زمان امتثال مسئول باشه. چرا میگید مسئولیت مال زمان امتثاله؟ مسئولیت این چی؟ یعنی اون قانونگذار، اون مولا، اون حاکمی که به شما دستور داده و تکلیف کرده میتونه بابت کوتاهی شما برای انجام مقدمات شما رو مؤاخذه کنه. پس در حقیقت مسئولیت نسبت به تکلیف قبل از زمان تکلیف و امتثاله، نه لحظه امتثال و لحظه تکلیف. چون این گونه است به نظر میاد نظریه مقدمات مفوته نظریه درسته و همینطور نظریه آیه صد، اما نه به این نگاه رادیکالی آیه صد رو آیه نا این یا اینها، بلکه به نگاه شیخ که اگر ما واقعا ملاک ملزمی رو در نظر گرفتیم، یعنی ملاک الان وجود داشت نه اینکه در آینده وجود داره، که اختصاصا در اون مواردی است که زمان ظرف ادا است متعلق واجب است، در اونجا بله ما نسبت به اون علم اجمالی مسئولیت داریم و علم اجمالی در این تدریجیات تنجیز داره و اصلا در اطرافش جاری نمیشه. اما اونجایی که خطاب و ملاک استقبالیه، نه من هیچ مسئولیتی تجاه اون مسئله ندارم. یعنی من نسبت به اون تکلیفی که نه الان ملاک فعلی داره و نه الان خطاب فعلی داره، من نسبت به اون مسئولیتی ندارم. هرچند من مقدمات رو ترک کردم و سبب شد تکلیف رو در ظرف خودش انجام ندادم. حرف شیخ شد دیگه. شیخ گفت هر جا ملاک شما فعلی، حداقل ملاکت فعلی باشه، آیه خطابم فعلی باشه چه بهتر. نکنید اونجایی که خطاب و ملاک فعلی ظرف ادا استقبالی است منجزه، اونجایی که خطاب استقبالی است و ملاک فعلی است بازم در اینجا علم اجمالی منجزه. خطاب استقبالی است اما ملاک فعلی است، اما اونجایی که هم خطاب استقبالی است هم ملاک استقبالی است، نه هیچ تنجیزی ندارم، نه من در برابر اون تکلیف هیچ گونه مسئولیت ندارم.
مسئولیتی
که گفتم هر تصویر میکنه مال اونجا نبود؟ نه، مال اونجایی بود که خطاب و ملاک فعلیه یا حداقل ملاک فعلیه، ولی اگر خطاب استقبالیه ملاک استقبالیه، من نسبت به اون تکلیف هیچ مسئولیتی ندارم. مقدمات مفوته به نظر ما در جایی است که ملاک فعلی باشه، اگه ملاک فعلی نباشه مقدمات مفوته هم به کلیت خودش تمام نیست. حالا رو مثال عرض میکنم. پس نکنید این فرمایش به نظر ما تفصیل مرحوم شیخ تفصیل خوبیه. آخون گفت هر جا خطاب و ملاک فعلی باشه ولو ظرف ادایش استقبالی باشه، اینجا من علم اجمالی در تدریجیات رو منجز میدونم. شیخ گفت نه، ضرورتی نداره خطابم فعلی باشه، صرف این که ملاک فعلی باشه، ولی چیزی که هم خطابش استقبالیه هم ملاکش استقبالیه، ما خلاصه نسبت به اون تکلیفی نداریم. فقط اینجا یه نکته میمونه و اون نظریه خطابات قانونیه، چون بر اساس نظریه خطابات قانونی تفصیل شیخ و آخوند خیلی با هم تفاوت نمیکنه. فقط اگر شما نظریه خطابات قانونی یادتونه، ما حقیقتا طرفدار نظریه خطابات قانونیم، البته با یه قرائتی که از خودمون ارائه کردیم، و چون نظریه خطابات قانونی رو پذیرفتیم نهایتا معتقدیم تفصیل شیخ و آخوند یک نتیجه در مسئله میده. اونایی که میگن خطاب استقبالیه، اونا افرادی هن که خطاب قانونی رو قبول نمی کنن، و الا اونی که خطاب قانونی رو قبول میکنه خطاب رو استقبالی نمیدونه. از این جهت به نظر ما اون فرمایش آخوند و شیخ به لحاظ عملی یکسان میشه و مختار ما در خلاصه تدریجیت همین شد. نه، مگر در واجب مشروط که این شرط اتصاف باشه نه شرط استیفا. هر جا واجب مشروط بود که شرط اتصاف بود نه شرط استیفا، اونجا نه. که مقدمات مفوته؟ نه، ایشون صراحت نداشت کلامش در این مسئله، ولی میتونست به اطلاق این رو بگه، ولی صراحت نداشت. خب ایشون میگه اگر ملاک هم فعلی باشه تکلیف منجز نیست. ایشون میگه من کلن مسئله رو دائم مدار تنجیز تکلیف میبینم، تنجیز ملاک تنجیز تکلیف نیست. خب مسئله بعدی که من میخواستم دو روزه میخوام شروع کنیم نشده، فقط تیترشو بگم، بحث اضطراره. گفتن یکی از عوامل رافع تنجیز یا عدم مانع تنجیز علم اجمالی اضطرار است، که این تنبیه رو انشالله فردا بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد.